أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبخلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يسقبها وابل فتحل والله بما تعملون بصير. این آیات قرائت شده به زمینه دعای قبل، اینها درجات انفاق را که با من و عزا گای همراه است گای همراه نیست ذکر میکنن. درجه اولا آن است که انفاق باشد بدون منیت من و عزا، که فرمود اجرش تا به 700 برابر هم میرسد. قسمت دوم آن است که بین صدقه بدون من و عذاب با من و عذاب و بین قول معروف و مغفرت مقایسه قرار داده شد، که فرمود قول معروف و مغفرت بهتر از صدقه است که با اذیت همراه باشد. مرحله سوم اون صدقه است که با اذیت به من انجام شده است، اثر سوء من و عزا آن است که اون صدقه را که علم تکن می کند. پس این سه مرحله است که در این سه آیه یاد شده است. مطلب دوم آن است که بعضی برانن این قول معروف و مغفرتون خیر من صدقت یتبعها اذن، ناظر به صدقه مستحبی است. در باره صدقه مستحب می شود گفت به این که انسان قول معروف داشته باشد، چیزی به این سائل ندهد، او را به رد جمیل رد کند، بهتر است تا اینکه صدقه بدهد و با من و عزا همراه باشد. لازم نیست که صدقه با من و عزا بدهد، اون را ترک کند و با قول معروف و مغفرت اون سائل را ترک کند. ولی اگر صدقه واجب بود دیگر جا برای قول معروف و مغفرت نیست، جا برای این نیست که انسان به سائل بگوید اعطاک الله، خدا انشاءالله به تو بدهد و او را از خود رد کند، چون در صدقه واجب چاره جز امتثال نیست. لکن این پذیرفته نشد برای اینکه ممکن است صدقه واجب باشد و انسانی که بر عهده او صدقه لازم هست به این شخص ندهد، او را رد کند و به دیگری بدهد. اگر نخواست به این سائل بدهد او را با قول جمیل رد کند، نه اینکه این صدقه را به او بدهد با من و عزا. اگر این سائل در اثر الهاه و سماجت این شخص را نگران کرد، بهتر است که این شخص این صدقه را به او ندهد، به دیگری بدهد، چون اگر این صدقه را به او بدهد با من و عزا همراه است. پس قول معروف و مغفرت بهتر از صدقه همراه با اذیت است، شامل صدقه مستحب و صدقه واجب هر دو خواهد شد. مطلب سوم آن است که یه بحث کلامی در باره من و عزا است، یک بحث فقهی، چه این که در باری ریا که مشبه به من و عزاست اونم این دو مسئله دارد. بحث فقهی من و عزا مثل بحث ریاست، فرقی ندارد. برای اینکه از ریا بالاتر نیست، ریا اگر به متن عمل خورد و اون عمل واجب توسلی بود نه تعبدی، اینجا هم واجب امتثال شد، هم معصیتی حاصل شد، هیچ محذوری هم در بین نیست. این شخص واجب توسلی را امتثال کرده است، گرفتار یک حرام نفسی هم شده است، ریا کرد، معصیت کرد و اون واجب توسلی را هم انجام داد، امتثال کرد. ولی اگر اون واجب عبادی بود که در صحت او تقرب و نیت و قصد قربت شرط بود، اینجاست که ریا مزاحم است. اگر ریا در واجب عبادی راه پیدا کرد، در سراسر اون عمل ریا بود، این ریا کلن باطل است. اگر ریا در بعضی عمل بود نه در کل عمل، و اون بعض قابل تدارک نبود، باز در کل عمل باطل است. ولی اگر ریا در بعض عمل بود نه در کل عمل، و اون بعض قابل تدارک بود، اون جزء و اون بعض باطل است. و اگر تدارک نکرد در اثر ترک جزء باطل می شود نه در اثر ریا، و اگر تدارک کرد محذور زیاده و امثال زیاده را به امراه نداشت صحیح است. مثلا یه وقت است در سراسر نماز دارد ریا می کند، این باطل است. یک وقت در رکوع و سجود، در متن رکوع یا در متن سجود دارد ریا میکند، این رکوع باطل است چون ریایی است و قابل ترمیم هم نیست، چون زیادی رکن است مشکل ایجاد میکند. ولی اگر در گفتن ایاک نعبد ریا کرده است، این ایاک نعبد باطل شد. اگر بدون جبران وارد ایاک نستعین بشود، چون یه جزئی از نماز را عمدن ترک کرده است، نماز او باطل است. ولی اگر این ایاک نعبد را که ریا انگفت بعد توبه کرد و یک ایاک نعبدی را لله گفت، اینجا نمازش درست است، چون نه محذور زیاده ای را در بر دارد نه ترک جزء است. و از اون جهت که خود اون ایاک نعبد قرائت قرآنی است، زیادی او در نماز مبطل نیست. و اگر ریا نه در کل عمل بود نه در جزء عمل بود، چه جزء قابل ترمیم چه جزء غیر قابل ترمیم، بلکه بعد از فراغ از عمل بود، گرچه این ریا معصیت است، ولی اون عمل فقهاً صحیح است، یعنی نه قضا دارد و نه اعاده. در مسئله من و عزا حد اکثر مثل ریا باشد. اگر در متن صدقه من و عزا بود، این صدقه ممکن است کسی توهم کند که باطل هست، مثلا برای اینکه این قصد قربتش آسیب دید. ولی اگر چنون چه از باب اجتماعی امر و نهی شد، نهی به یک جهت خورد، امر به یک جهت خورد، این صدقه صحیح است، گرچه این شخص معصیت کرده است. ولی اگر این من و عزا در جزء بود، چون صدقه یک واجب استقلالی است نه واجب ارتباطی، هرگز حکم نماز و امثال نماز را ندارد. اجزای مستقل خوب، اگر اون جزء باطل شد، انسان جای جزء دیگر را به جای او می نشاند. نظیر نماز نیست که اقل و اکثر ارتباطی باشند و مشکلی را به همراه داشته باشد. اگر گفتن شما باید 10 درهم یا 20 درهم صدقه بدید، اینا اقل و اکثر استقلالی است. و اگر در پرداخت یکی از این دراهم من و عزا روا داشت، ممکن است همون مشکلی را به همراه داشته باشد و جبران پذیرم هست با 1 درهم دیگری. واجب به استقلالی به مراتب آسان تر از اقل و اکثر و واجب های ارتباطی است. حالا اگر این من و عزا بعد از عمل بود، یقینا مایه بطلان اون عمل نیست، نه ادا دارد نه قضا، اون عمل وقع فی نفسه صحیحا. این به لحاظ مسائل فقهیش.
خارج
این فقها هیچ عیب ندارد، زکات را داد، زکات مال یا زکات فطر را داد، عمل وقع صحیحا بعد من و عزا کرد، این آسیبی نمیرسوند، مثل ریای بعض عمل. خب بله، این که ما گفتیم به متن عمل بخورد، برای همین است که مسئله مکان، مسئله زمان، مسئله تحت تحت هنک آویزان کردن، مسئله صف اول ایستادن، این گونه از عناوین که خارج از حریم نماز است کنار بره. اگر به متن عمل خورد، اون مشکلی به همراه دارد. توبه اگر ریا در متن عمل بود، عمل باطل هست. گذشته از این که باطل هست، معاقبم هست. توبه اون عقاب و عذاب ریا را برطرف می کند، ولی کار ادا و قضا را انجام نمی دهد. کار ادا و قضا سر جاش محفوظ است. اگر عملی را در حین آوردن ریاان آورده است، هم باید توبه کند، هم اگر در وقت است ادا، و اگر خارج وقت است قضا به جا بیاورد. این حکم فقهیش. اما مسئله کلامی در بحث حبت که در آیه 217 همین سوره مبارکه بقره بحث شد که فرمود فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، در اونجا مسئله حبط و تکفیر مبسوطاً بحث شد، حکم کلامیش هم روشن شد. و هر کسی هر عملی را که انجام میدهد، این عمل در جان او یه اثری میگذارد، و از اون جهت که انسان در دنیاست و دنیا داره آزمون است و تکلیف است و تحول و حرکت، قابل تغییر و تبدیل هست. این چنین نیست که عمل فقط در قیامت اثر بگذارد. عمل در قیامت ظهور می کند، وگرنه الان در جان انسان اثر گذاشته است. نظیر اون چه در سوره مبارکه نساء فرمود که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، این شخص همکنون آتش میخورد، منتها چون تخدیر شده است احساس نمی کند، و در قیامت که از این سکر طبیعت بیرون می آید احساس شروع می شود. و اثر عمل در انسان در حین پیدایش عمل هست و ظهورش در قیامت هست، و چون نشأه طبیعت نشأه تکلیف و دگرگونی است، گاهی ممکن است انسان با توبه سیئات گذشته را از بین ببرد، گاهی با ارتداد معاذ الله حسنات گذشته را از بین ببرد. ولی عمل در هر وقتی و در هر زمانی که از عامل صادر شده است در روح او اثر گذاشت، مثل غذای خوب یا غذای بد. اگر کسی غذای خوبی را خورد یا یه سمی را خورد، همون وقت اون غذا اثر خود را گذاشت. ممکن است بعداً با غذای بعدی یا با داروی بعدی اثر این از بین برود، ولی این چنین نیست که الان عمل در روح اثر نکند یا غذا در جسم اثر نکند. در ذیل اون آیه 217 مبسوطاً بحث حبط و تکفیر گذشت. اما این که فرمود کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، احیانا بعضی از روایات ریای بعد از عمل را هم همانند ریای متن عمل مایه بسلان عمل شمرده ان. اون روایت را بخوانیم ببینیم از در فقهی حکمش چیست. مرحوم صاحب وسایل رضوان الله علیه در جلد اول صفحه 55 باب 14 از ابواب مقدمه عبادات این حدیث رو نقل کرده است. مرسلم هست ان ابی جعفر علیه السلام انه قال الابقاء على العمل اشد من العمل، حضرت فرمود حفظ عمل دشوارتر از خود عمل است. از امام باقر علیه السلام سوال کردند و مل ابقاء على العمل، چگونه حفظ عمل چیز که خیلی سخت‌تر از خود عمل است؟ فرمود ابقاء بر عمل این است که یسل الرجل بصلة و ينفق نفقة الله نفقة لله وحده لا شريك له. یه وقت انسان صله ای را به اهلش نظیر ارحام اعطا می‌کند، یا نفقه ای را برای خدای سبحان که لا شریک له انفاق میکند، یعنی خالصا لوجه الله انفاق میکند. فکتبت لهو سرن، این نفقه و اون سله به عنوان سله سری یا نفقه سری نوشته میشود که نفقه سر افضل از نفقه علن است در غیر مورد ضرورت. نه ينفق اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه، بعضی از موارد سر افضل است، بعضی از موارد علن، چون یه آیه هم در پیش داریم که همین چهار قسم را ذکر میکند. نه این که دارد که اگر چون چه تخفوها و توتوها الفقراء فنعم ما هی، در صدقاتی که به شخصیت‌های حقوقی برمیگرده، مثل ساختن مسجد، ساختن مؤسسات خیریه، اون برای تشویق دیگران این چه این است. وگرنه صدقه به زیرهم یا صدقه به یک مسمند آبرومند لازم نیست سر باشد. فرمود معنای ابقاء بر عمل که خیلی سخت است این است که گاه انسان صله اعطا میکند یا نفقه اعطا میکند لله، که این لله از باب تنازع متعلق به هر دو فعل است. یصل الرجل صلة و ينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتبت له سرا، به عنوان صدقه سری یا نفقه سری در نامه اولش نوشته می شود که خیلی فضیلت دارد. ثم یذکرها، یک بار این نفقه را ذکر میکند که من اینقدر نسبت به فلان شخص احسان کردم. فتومها فتکتبو لهو علانیتن، به عنوان صدقه سری از او محو میشود، در دفتر اعمال او به عنوان صدقه علانیه و علن نوشته میشود که ثوابش کمتر از صدقه سری است. ثم یذکرها، باز همین مطلب را بازگو می کند که من این مقدار احسان کردم نسبت به فلان شخص. فتومها و تکتبو لهو ریاءن، اصل صدقه لله محو می شود و در دفتر عملش نوشته می شود که این شخص ریاءن صدقه کرده، ریاءن انفاق یا صله کرده است. در بعضی از روایات ما تشبیه شده است از باب تشبیه معقول به محسوس به این قسم که فرمودن اگر کسی کار خیر را انجام داد اون را در جمع دیگران بازگو کرد، مثل گلی است که او را از شاخه جدا کند و این برگ های املس و لطیفش را با دست بمالد. خب این گل وقتی برگ لطیفش یک بار یا دو بار دست خود، بعد پژمرده می شود، تفاله خواهد شد. فرمود عمل خیر گل است، دست بهش نزنید، نگویید. اگر گفتید مثل آن است که این برگ لطیف گل را دست زدید. چند بار که دست زدید دیگر پژمرده می شود، بویی نخواهد داشت و تراوتشم از دست می دهد. بله، نه اینکه ریا نیست، نه اینکه حرام نیست، ریا هست، حرام هست، ولی مبطل عمل نیست، چون واقع لایم قلب و اما هو علیه از در بحث فقهی. بله دیگر، ریای بعد از عمل در فقه معنور است که ریای بعد از عمل مبطل نیست. میخواد اسماع کند. در بحث دیروز گذشت که منظور خصوص ارائه نیست، اسماع را هم شامل میشود و اصراری دارد که مردم بشنوند که او امسال فلان کار را کرده است. این روایت، اما در روایت این در فقه این روایت مورد اعتبار نیست، نه سند معتبری دارد، نه شواهد فقهی دیگری او را تایید میکند، نه با اصول کلی فقه سازگار است. قهرن اینا تو مسائل کلامی مؤثرن، نه تو مسائل فقهی. فتحصل عمل، چه صدقه، چه واجب استقلالی، چه واجب ارتباطی، اگر چنون چه توسلی باشد که از بحث بیرون است، چون هیچ کدام از این عناوین واجب توسلی رو ابطال نمی کند. اگر تعبدی باشد که فروع فراوانی داشت که بعضی از اون فروع اشاره شد، و مشترک همه اینها این است که من و عزا مثل ریا اگر بعد از عمل واقع شد فقهن در اون عمل هیچ اثری ندارد، چون عمل وقع صحیحن، عمل وقتی صحیح است که در حین انجام واجد شرایط و فاقد موانع باشد، دیگر چیزی عمل صحیح رو ابطال نمی کند. من مسئله کلامیش، مسئله کلامی در ذیل همون آیه 217 که مسئله حبت و تکفیر مبسوطاً بحث شد بازگو شد که عمل در عامل بالفعل مؤثر است، چه حسنه چه سیئه، این چنین نیست که فعلا اثر نکند منتظر بعدی باشیم، ولی بعدن می شود همین عمل را تقویت کرد یا تضعیف کرد، چون انسان در نشأه طبیعت در حال حرکت هست، همونطوری که غذای سالم و ناسالم در جسم اثر می گذارد منتها با غذا یا داروی بعدی ممکن است ترمیم بشود، عمل صالح و طالح هم در روح اثر می گذارد ممکن است با اعمال بعدی ترمیم بشود. این راجع به بحث لحوق من و عذاب قهرن، اون چه که در اون روز اول بحث شد که ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا عزا، که از کلمه ثم استفاده شد که این شخص باید همچنان بر اخلاص باقی بماند و مسئول از من و عزا باشد، بحث کلامی مسئله را همراه داشت نه بحث فقهی را. برای اینکه بحث فقهیش روشن است، چون برای اینکه چیزی که واجد شرایط بود و فاقد موانع بود معنی ندارد که باطل باشد، اون وقت این شخص تا آخر عمر نمیداند که عذاب بجا بیاد یا قضا. بسیار خوب، الان این شخص مکلفه به عداس یا قضا یا هیچی، فقیه چی میگه؟ از فقیه سوال کردن که این زید زکاتش داد باید بده یا نه، میگه کافی است. چرا؟ اون اگه سوال بکنه آقا شاید من در طی این 30-40 سالی که عمر دارم یک بار با من و عزا صدقه رو باطل کنم، الان تکلیفم چیه؟ هین الموت این کار کرده، همه اون اکبر رو باید قضا به جا بیارن، در حالی که این چنین نیست. عملی که وقع صحیحن چیزی او را ابطال نمی کند، و اگر مسئله شرط متأخر شد اونم برای یک خصوصی روایتی بود که در بی گفتن فضولی این کار را بکند، لذا با تمام تلاش و کوشش به زحمت افتادن که این روایت را حل کند. اگر نه اصلش این است که انسان عملی که انجام می دهد شرایطش مشخص و موانعش مشخص، دیگه معلق به مادام العمر که نیست، اما بحث کلامیش چرا متعلق به مادام العمر است؟ بله، عمل حبت و تکفیر اینها در ذیل آیه 217 مشخص شد که حبت به بعضی از معانیش درست است به بعضی از معانیش درست نیست. عمل همین که صادر شد در عامل اثر می‌گذارد، کارش کرده، منتها چون شخص تا زنده است در معرض تحول به دگرگونی است ممکن است با عمل دیگر اثر عمل قبلی را از بین ببرد. اما این که فرمود و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم که مثل جنت بروه، این نمیخواهد دو هدف ذکر بکند، یکی تحصیل رضای حق، یکی تثبیت نفس خیش، بلکه اگر کسی واقعا طالب رضای حق بود از باب علا به ذکر الله تطمئن القلوب و مانند آن، نفس او هم تثبیت می شود. لکن برای اهمیت مسئله است که فرمود به تثبیت تن من انفسهم، در حقیقت یک انسان مخلص رضای حق را می طلبد و رضوان حق ثبات نفس را هم به همراه دارد، چون علا به ذکر الله تطمئن القلوب، منتها رو اهمیت مسئله بود که فرمود به تثبیت تن من انفسهم. در باره تمثیل فهمود که مثل جنتین به ربوه، این ربوه یا به معنای تپه و جای بلنده است یا زمینی است که در گودی نباشد، زمینی است که با باران برجسته بشود، چون اگر زمین تپه باشد کمتر آب میگیرد، فقط باید از باران مدد بگیرد و کشتش هم اونچنان آسان نیست. همونطوری که زمینی که در گودی باشد کشتش خیلی آسان نیست، در خطر سیلم هست، زمینی که بر فراز تل و تپه باشد او هم از در کشت خیلی زمین مساعدی نیست. و در این کریمه میخواهد بفرماید به این که باقی است که از هر نظر دارای مزایاست که دو برابر باغهای دیگر محصول میدهد. این ربو شاید به معنای تلو تپه و امثال زارک نباشد. زمینی که آماده است وقتی بارون به او برسد بالا می آید. بعضی از زمین ها هستند که یا شورزارن یا نیروی تغذیه خاکیش ضعیف است، باران که به او برسد یک رشد چشمگیری ندارد. ولی بعضی از زمین هاست که همین که بارون بخورد بالا می آید، نظیر اونچه که در سوره مبارکه حج بیان فرمود، آیه پنجم سوره حج این است، فرمود و تر الارض حامدتن فاذا انزلنا علیها الماء تزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. فرمود شما زمین را می‌بینید حامد است و افتاده است، فرو رفته است. وقتی ما باران فرستادیم این رابیه می شود، بالا میاد، ربوه دارد، برجسته می شود، منتفخ می شود، اونگاه می رویاند. و تر الارض حامدتن فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. این ربت به معنای نمو نیست یا انما نیست، چون و انبتت را بعد از ربت فرمود، بلکه ربت یعنی بالا میان. بعضی از زمین ها هرچم آب بخورن همچنان موندن، بعضی از زمین ها اگر آب بخورن برجسته می شون. چه این که در سوره مبارکه مؤمنون آیه 50 جریان مریم و عیسی علیه السلام را که ذکر میکند اینچنین میفرماید و جعلنا ابن مریم و امه آیتا و آویناهما الی ربوة ذات قرار و معین. یعنی ما این دو بزرگوار را که مجموعا یک آیه اند، والد و ولد، کودکی بدون پدر به دنیا بیاید، زنی بدون همسر مادر بشود، این مجموعه یک آیه است. ما اینها را آیه قرار دادیم و مأوای اینها را یک جای ربوه‌ای که مسون از اضطراب است و چشمه دارد یا چشمگیر است و دارای ماء معین است یا چشمگیر است ما قرار دادیم، نه اینکه روی تل و تپه و امثال ذلک، که ربوه به معنای تل و تپه و نظایر آن نباشد. چه اینکه در موارد دیگر به همین معنا یاد شده است ربوه. پس لازم نیست که ما بگوییم که مثل جنتین به ربوه یعنی روی تپه، بلکه زمینی که برجسته می شود با بارش باران، برخلاف زمینی که همچنان خابیده است. اونگاه فرمود این زمین که ربوه است و حاصل خیز است مناسب با همون آیه است که در پیش داریم، در همین سوره مبارکه بقره آیه 276 این است که یمحق الله الربا و یربی صدقات. خدای سبحان صدقات را اربا می کند، رابیه می کند، بالا می آورد، یعنی چون یکی را چند برابر می پذیرد و پاداش می دهد، این یک عمل را بالا می آورد. که فرمود تر الارض حامدتن فیضا انزلنا علیها الماء تزت و ربت، زمین رابی می شود و خدای سبحان مربی صدقه رابیه می شود و خدای سبحان مربی یمحق الله الربا و یرب صدقات. اما حالا این که فرمود ما یکی را دو برابر اعطا می کنیم، بله خب چون باران فرماد برون نمم باشد این را می رویاند، فلم یوسف ها وابلون فتل. از این که فرمود فآتت اکلها ضعفین، ضعفین یعنی مثلین، یا ضعفین تثنیه ضعف است، ضعف یعنی دو برابر، قهرن ضعفین میشه چهار نفر، چهار برابر. اگر کسی گفت دو طفلان مسلم میشه چهار نفر، اما اگر گفت دو طفل مسلم میشه دو نفر. نباید گفت دو طفلان مسلم، اینجا ضعفین یعنی دو تا ضعف، اگر دو تا ضعف هست میشه چهار برابر نه دو برابر، مگر اینکه ضعف به معنای مثل باشد، اونگاه ضعفین می شود مثلین و قهرن دو برابر هست. نظیر اون چی که در سوره مبارکه هود آمده، آیه 40 سوره هود این است که حتی از جا امرونا و فارت تنورو قل لحم فیها من کلن زوجین اثنین، فرمود ما به نوح سلام الله علیه دستور دادیم که از هر نوعی دو زوج را به همراه خود در کشتی بیاور که نسل اینها قطع نشود. خب زوجین یعنی چهار نفر، دو تا زوج یعنی چهار نفر، یا هر کدام را میگوین زوج؟ سر این که زن و شوهر هر کدام زوجن، یکی زوج است دیگری زوجه، گرچه در لغت فصحا زن را زوجه نمیگویند، زوج میگویند، و در قرآن کریم از زن به عنوان زوج یاد شده است و جمعش ازواج است، زوجه تعبیر نکرد که بشه زوجات مانند آن. سر این که مرد زوجه است برای اینکه به اضافه او زوجیت حاصل می شود. سر اینکه زن زوجه است برای اینکه به حصول او زوجیت حاصل می شود. مرد را که می گوین زوج نه یعنی یک جفت است، و در این کریمه که فرمود زوجینه نه یعنی چهار نفر، دو زوج یعنی دو نفر که هر نفر زوجن. این زوجین تثنیه زوج است و زوج بر یک نفر اطلاق می شود نه بر دو نفر. قهرن زوجین میشه دو نفر، اون اثنین برای رفع توهم است که فرمود زوجین اثنینه. اما این ضعفین چون اثنین در کنارش نیست، ممکن است لطف الهی یکی را چهار برابر پاداش بدهد، چین که گاه یکی را 700 برابر پاداش میدهد. خیلی نمیشود اصرار کرد که این نظیر زوجین اثنین باشد. ضعفین و اون کرتین یعنی مالیس به اول، کرتین یعنی مالیس به اول، اون دیگر مکرر در مکرر هم شامل می شود. خود کر بار اول را نمیگن مگر قرینه داشته باشیم. خود کر بار اول را نمیگن، بار اول کسی نگاه کرد نمیگن کر، بار دوم می شود کر. در اینجا یک برابر را نمیگن ضعف، میگن مثل. اما دو که شد میشه دو برابر، ضعف یعنی دو برابر. اگر قرینه ای باشد و نظیر سوره هود زوجین اثنین یعنی دو، اینجا چون قرینه ای نیست ممکن است همون چهار باشد. و اگر اون آیه سوره هود را هم شاهد گرفتیم و گفتیم در این گونه از موارد منظور از ضعف مثل است و ضعفن یعنی مثل این. این که فرمود فعل لم یوسف ها وابرون فتل، ناظر به آن است که صدقه ای که در راه رضا خدا باشد هرگز بی ثمر نیست، حالا یا بازدهش کم است یا بازدهش زیاد، ولو نمم که باشد بالاخره اثر دارد. فرمود اگر کسی برای تحصیل رضای حق و تثبیت خاص هستی خود در راه خدا صدقه داد هرگز هدر نمی رود، مثل اون باقی که بالاخره میوه می دهد، خواه با بارش وابل خواه با ریزش تل. منتها فرمود والله به ما تعملون بصیر، تا شما مانند وابل ببارید یا مانند تل منشأ خیر باشید، اگر بخواهید مانند قطرات درشت باران از بالا برای شما خیر بیاید، شما هم ما وابلانه خیر بدید. اگر خواستید کم نصیب شما بشود، تل نصیب کار تل انجام بدید. فرمود والله به ما تعملونه بصیر، خدا میبیند که شما چی رو در انجام میدید. نه، در اون روزهای اول مشخص شد که آیاتی که در باره انفاق است چهار طایفه بود. یکی در سوره سبأ بود، فرمود ما انفقتم من خیرم فهو یخلفه. یکم این ضعفین بود، یکم از آف مضاعفه بود، طایفه رابع همون طایفه بود که تا 700 برابر اشاره کرد. این مربوط به درجه خلوص است، مربوط به درجه مال است، مربوط به نیاز هاست. گاهی یک انگشتر باعث پیدایش نزول اون آیه مبارکه است. سر تقسیم آیات به این چهار طایفه آن است که خلوص فرق میکند. والحمد لله رب العالمين.